أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به اشارات فصل 13 رسیدیم. یک توضیح اجمالی در جلسه قبل داده شد و انشاءالله مطالعات شروع خواهید داشت. و همونطور که استاد در ابتدای این اشارات فرمودن که به دلیل اینکه فصل 14 در حقیقت فصل ممتازی نبوده بلکه ادامه فصل 13 می باشد، برخی از اشارات مربوط به این فصل هم در اونجا مطرح میشه. ملاحظه فرمایید، عنوانی دادن به این عنوان که عقود و انحلالات، و مراد از این عقود اون گره هایی است که اهل کلام ایجاد کردن در خصوص این که آیا اساساً ممکن به علت محتاج هست یا نه، و اساساً علیت یک حرف ناتمام و عبثی است. و برای نفی علیت 4 عقده به تعبیر ایشون 4 گره ایجاد کرده اند که 2 گرهش در سلام علیکم و رحمت الله فصل 13 و 2 گرهش در فصل 14 در حقیقت مطرح است، که الحمدلله اون 2 گره خونده شد و انحلالش هم بیان شد. و انشاءالله بحث امروز ما بعد از این خوندن این اشارات به اون 2 عقده دیگر که در حقیقت در فصل 14 مطرح می شود. اما سر این که با اینکه اینها عقدی هستند که در مقام نفی علیت هستند، چرا 2 تا را در فصل 13 و 2 تا در فصل 14 بیان فرمودند رو انشاءالله بیان خواهیم کرد، که به هر حال سر این تفکیک بین فصل 13 و فصل 14 در حقیقت در چیست، این هم جای تأمل داره. ما همواره بایستی که مسائل خودمون رو در فضای وجودشناسی دقت می‌فرمایید که داشته باشیم. هیچ مسئله ای از مسائل فلسفی خصوصا فلسفه اسلامی نیست مگر اینکه در فضای در حقیقت هستی شناسی باید معنا و تعریف بشه، وگرنه نمیتونیم اون رو مسئله فلسفی تلقی بکنیم. اجازه بدید که تقریبی بکنیم برای اینکه چرا این مسئله یک مسئله فلسفی است. بعد از اینکه در منهج ثانی مسئله مواد ثلاث مطرح شد و روشن شد که جهات غذا یا بیش از این 3 نیست، یا ضرورت یا امکان یا امتناع، هستی رو بر اساس این تقسیم کردن به الموجود و اما واجبان او ممکن، تا اینجا در حقیقت محصول بحث مواد ثلاث است. ولیکن ما همچنان این بحث رو داریم تا بایستی که این ستای ضرورت و امتناع و امکان احکامش هم مشخص بشه، چون در فلسفه از هستی و احکام هستی و اقسام عام هستی و اقسام و احکام اقسام عام سخن میگیم. در فلسفه راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به اصل هستی 1، احکام عام هستی مثل اصالت، مثل تشکیک، مثل مسابقت با وحدت، مثل مسابقت با خارجیت، اینو احکام عام هستی است. بعد این هستی رو اقسام عامش هم میگیم، بگیم الموجود و اما واجب و ممکن، الموجود و اما بالقوه او بالفعل و همینطور. و احکام این اقسام عام رو هم میگیم که وجود بالقوه یعنی چی، چه حکمی دارد، نسبتش با فعل چیه، وجود علت چیه، وجود معلول چیه، احکام علیت چیه، و این گونه از مسائل. اینا در فلسفه بحث میشه. در اینجا هم بحث ما روشن است که ما بحث مواد ثلاث رو داشتیم، منتهی شد به تقسیم الموجود اما واجب او ممکن، و رسیدیم به بیان احکام ممکن، و انشاءالله احکام واجب رو در الهیات بالمعنی الاخص جلد 6 انشاءالله ملاحظه می فرمایید که اونجا بحث میشه. احکام خاص واجب الوجود، احکام اینجایی که داریم میخونیم احکام خاص ممکنه به ذات هستش. آیا ممکنه به ذات مرکب است یا بسیط هستش؟ آیا احد است همونطور که می‌فرمودن، همونطور که واجب سبحانه و تعالی احد است و واحد، در مقابلش ممکن هم مرکب است هم متکثر، که این احکامش رو ملاحظه فرمودید. خب رسیدیم به اینجا که این ممکنه به ذات که در مقام استواء هست آیا به علت محتاج هست یا نه. عده‌ای اومدن بر اساس اینکه اولویتی وجود داره، حالا اولویت کافی، اولویت ذاتی، حالا کافی یا غیر کافی، گفتن که ما بر اساس اولویت جلو میریم، دیگه ضرورتی از ناحیه واجب یا از ناحیه علت نمیخواییم. اشی ما لم یجب لم یوجد، نه، برای اینکه این مستلزم موجب شدن فاعل است و تالی باطل فالمقدم مثلو. اون بحث را ما در فصل 12 گذروندیم. در فصل 13 در حقیقت نافین نظام علیت و نافین علت، که اساساً علت هیچ کاری نمیتونه بکنه و تأثیر علت در معلول محاله، که اوقاتش رو ملاحظه فرمودید و انشالله در فصل 14 هم ادامه این بحث رو ما خواهیم داشت. بله بله، علیت نفی علیت هستش. این عقدون و یا عقدتون و بن حلال یا عقدون و حلالاتون، اینه که نافی بحث علیت هستن، که این دوتا عقده‌ای که خونده شد در حقیقت منکرین به علیت داره این حرف رو میزنن، میگن که علت اگر بخواهد در معلول اثر بگذارد، یا ماهیت میدهد یا وجود میدهد یا اتصاف و تالی به اصرهی باطل فالمقدم مثلو. پس بنابراین ما علیتی نداریم و علت کاره ای نیست. خب ولی نه، اینو خدا رو علت نمیدونن، خالق میدونن، رب میدونن. در حقیقت ما در نظام وجودی که صحبت میکنیم بحث علیت مطرح است، و الا از در خالق پذیرفتن خالق، خالق رو خالق میدونن و علت نمیدونن در حقیقت. بله بله. خب در اشارات فصل 13 که دیروز هم یه اشاره شد، عرض کردیم که این سه اشارهی که حاج آقا دارن هر سه مربوط به این است که آیا این جهات سلاس در حکمت نظری فقط هست یا در حکمت عملی هم این جهات سلاس وجود دارد. می‌فرمایند نه، اون چرا که ما در باب ترجیح بلا مرجح خوندیم که محال از ترجیح بلا مرجح و امثال ذلک، اینا مال حکمت نظریه، مال اون چیزی است که رابطه هست و نیست ها هستش. اما در باب بایدها و نباید، حکمت عملی که بس فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک هست، اینا نه، ما میتوانیم ترجیح بلا مرجح داشته باشیم، ترجح بلا مرجح داشته باشیم. و عرض کنم که اگر در اون حکمت نظری جهات سلاس قضایا 3 هست، در حکمت عملی جهات قضایا 5 هست، و ترجیحی که میتواند از ناحیه مرجح باشد گاهی وقتا اصلا نیازی به ترجیح مرجح نیست، و یا ترجح بلا مرجح هم امکان پذیر است. اینجور مسائل رو حالا میخواید یکیشو ملاحظه بفرمایید میخونیم، بعد دیگه بقیهش رو انشاءالله با مطالعه پیش میریم. یکم، صفحه 175، ترجیح بدون مرجح اگر در حکمت نظری محال شناخته شده، در حکمت عملی قبیح یا حرام نخواهد بود. چه اینکه اگر چیزی مانند ترجیح راجح بر مرجوح در حکمت نظری ضروری شناخته شده، در حکمت عملی واجب نخواهد بود. ما میگیم که در فضای راجح نسبت به مرجوح حتما باید راجح بر مرجوح مقدم باشه در حکمت نظری. راجح یعنی اگر یک طرف ضرورت پیدا کرد، اون طرف ضرورت پیدا نکرده است، این راجح حتما باید بر مرجوح مقدم باشه. خب اینجا یه اجازه بدید یه نقدی داشته باشیم، یه سخنی داشته باشیم، و اون هستش که نه، در عالم اعتبار هم مسئله ترجیح بلا مرجح ممتنع است یا ترجیح بلا مرجح هم ممتنع است درسته، ولیکن در اینجا به ید معتبر است، فرقش در اینه. شارع مقدس همونطور که دیروز عرض کردیم، شارع مقدس هرچی که صلاح بدونن. اصلا آیون متکلمین اومدن گفتن که بعضی از متکلمین غیر امامیه که القبیح ما قبحه الشارع و الحسن ما حسنه الشارع، یعنی اگر یه چیزی هم عقلا حسن بود بذار کنار، حسن همون چیزی است که شارع مقدس گفته از حسن است، قبیح اون چیزی است که شارع مقدس فرموده از قبیح هستش. خب اینجا نمیتونیم بگیم که ترجیح بلا مرجح رو در حکمت عملی ما میتونیم بپذیریم یا ترجح بدون مرجح رو میتونیم بپذیریم، نه، واقعا ترجیح بلا مرجح هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی ممتنع است. اما ممتنع در حکمت نظری به امتناع عقلی برمیگرده، در حکمت عملی به امتناع شرعی برمیگرده، میشه حرام، میشه حرام. وقتی شارع مقدس گفته است که حرام است، حرامه، حالا ولو اینکه حسن باشه، یا اگر در موارد قبیح هست و شارع فرموده است که واجب، واجب است ولو اینکه در عقل، در مقام عقل قبیح باشه. خب این معناش این نیست که ما بیایم بگیم که ترجیح بلا مرجح در حکمت عملی جایز است، در حکمت نظری جایز نیست. اساسا ملاک در حکمت عملی چیه؟ شارع مقدس. در فقه بایدها و نبایدها رو شارع مقدس تعیین میکنه دیگه، ما تابع شرع هستیم، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. خب دلیل ما در اینجا برهان عقلی نیست، شما در حکمت نظری دلیلتون برهان عقلیه، اگر برهان عقلی گفت این حالت استوا دارد، ممکن حالت استوا دارد، ترجیح بلا مرجح میشه محال، محال عقلی. ترجیح بلا مرجح میشه محال، محال عقلی، درسته. ولی اینجا محال عقلی نداریم، محال نقلی داریم، معیارمون اینه. اگر شارع مقدس گفت که آقا جهات قضیه 5 تاست، میگیم علا رؤوسنا و اعیننا، ولی شارع مقدس داریم، ملاک داریم، نه اینکه بیایم بگیم که آقا در حکمت نظری ترجیح بلا مرجح محال است، اما در حکمت عملی ترجیح بلا مرجح محال نیست. نه، ترجیح بلا مرجح محال است همه جا، اما ملاک در امور اعتباری شارع مقدس است و در امور به اصطلاح عقلی عقل استش، برهان عقلی است. بنابراین اینی که بیایم بگیم که در اونجا ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، در اینجا اشکال داره، این سخن شاید یه مقداری قابلتن. ببینید ما اینجا ترجیح بلا مرجح داریم ها، یعنی در حکمت عملی، ولی مرجح ما عقل نیست. شما اگر به دنبال برهان عقلی هستید، در اینجا برهان عقلی رو نگردید، اینجا نیست، اینجا شارع مقدس است، هر فرمانی که داده است اینجوری میشه. ما دیروز که مثالهایی که میزدیم در خصوص ما الا ما زکیتم، آقا تا دیروز شارع مقدس میگفته که مزکای اهل کتاب حلال نیست، نجس است، هم حرام است و هم نجس است. اما الیوم احل لکم ما، الیوم حلال شده. این حلال شده یعنی چی؟ یعنی هم حلال است و هم پاک است و من شارع مقدس برای مصالح اجتماعی، مصالح عباد و امثال ذلک این دستور رو میدم و همه با تبعیت. چشم، تا دیروز حرام بود، بله، امروز گفتن حلال هست، شش ببینید. در حقیقت دیگه ما در اینجا دلیلی غیر از شارع مقدس نداریم، برهانی غیر از شارع مقدس نداریم. بنابراین ترجیح بلا مرجح اینجور نیست که در حکمت نظری ممتنع و حلال ممنوع باشه، در اینجا واجب باشه، نه، در هر دو ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح ممکن مشکل داره. خصوصا بله در کلزا همین آقایون متکلمین اینجوری میگن که القبیح ما قبحه الشارع، ما حسن قبح عقلی رو اگر به حسن قبح عقلی باشه، حسن قبح عقلی رو قبول داریم، شارع فقه قبول، و شارع مقدس هم همین حسن قبح رو داره امضا میکنه، لذا ناظر به مباحث امضاییه. یه نکته رو الان اجازه بدید که شاید تو پرانتز بحث عمده ای هم هست، دوستان در جهان باشن، ملاحظه فرمایید حاج آقا، در حقیقت ما از فرمایشات حاج آقا الهام گرفتیم، بحثی که امروز داشتن و چند روزه. ببینید الان ما بحث قضا و شهادات داریم، درست؟ قضا و شهادات یکی از علوم، یعنی از ابواب فقهی ماست که بسیار هم در نزد ما محترم است. خب ولی اون چی که تا کنون ما خوندیم و میخونیم عمدتاً امضای بنای عقلا است. آقا الیمین البینه تو علی المدعی، الیمین علی من انکر، بحث اقرار، بحث همه و همه اینها بحث عقلاییه، امضا شرعه. امروز تقریبا دیروز و امروز و فردا مثلا یه بحثی رو آقا یه روایه یک بابی رو در روایه در وسائل دارن میخونن و بودن تمام این 23 تا روایت چیه؟ امضاییه، ارشاد به حکم عقل و بنای عقلاست. اصلا ما به این معنی که هست عمده مباحث مثل بی، ما چند تا روایت در بی داریم، چند تا روایت در باب اجاره داریم، چند تا روایت در باب عرض کنم که مثلا مضاربه داریم. این کتاب شریف مکاسب به این عظمت یه چند تا روایت فقط ما داریم، ولی بقیهش امضای حکم عقل هستش. در باب قضا هم همینطور. الان اگر فرض اومدیم گفتیم آقا در قم بحث میشه، در مسجد اعظم بحث میشه، آیت الله عظما جوادی آملی تو مسجد اعظم داره بحث میکنه، این همه طلبه ها هستند و این فضا، این که اسلامی نمیکنه. همونطوری که حاج آقا تو بحث علم دینی میگن اگر شما هی به اصطلاح عدم اختلاط باشه و شب جمعه دعای کمیل باشه و روز جمعه دعای ندبه باشه، این که دانشگاه اسلامی نمیشه، که دانشگاه باید علومش اسلامی باشه تا دانشگاه اسلامی باشه. الان ما داریم راجع به قضا و شهادت هرچی بحث میکنیم، ببینیم که همین بنای عقلاست. آقا دادگاه با تشکیل بشه، بله، متهم، بله، ادعا کننده مدعی باید همین بیاره، بله، همه چی. حالا در اونجا میگن آقا شما با کتاب خودت قسم بخور، اینجا میگن به خدا قسم بخور. این تفاوت اینه، یه تفاوتی واقعا نداره که. البینه تو علی المدعی رو که شرع مقدس نیاورده، امضای شارع است. الیمین و علی من انکر رو که شارع نیاورده، که خب الان میگن تو آقای منکر دلیل داری، اینه، خب قسم بخور. این همین حرفی که داره میده. لذا سخن اینه، گوش بکنید به قولاج آقا، الان وقت گوش کردنه. ببینید این یه بیان اصلیه که ما در فضای مثلا قضا و شهادات، مثلا مضاربه، مثلا بی، مثلا اجاره، این گونه از مسائلی که به تعبیر حاج آقا عقل جامعه داره حکم میکنه و عقل جامعه رو هم خدا بهش داده ها، ولی روایت دیگه نیست. ما امروز 23 تا روایت داریم میخونیم از یه باب، آیت الله عظمای جوادی هم عاملی هم هست، در حوزه علمیه قم هم هست، در مسجد اعظم هم هست، این همه روحانی هم اونجا نشستن، هیچ چیز اسلامی نیست. مثل علم اصول، شما علم اصول آجا چقدر خوب در پایان بحث علم اصول فرمودن، شما الان جلد اول کفایه از اول تا آخر یک آیه یک روایت نیست که عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، مشتق اینه، جامد اینه، امر دلالت بر فعل، این حرفا که شرعی نیست که. حاج آقا میفرمودن تعبیرشون این بود که همین علم اصول رو شما برای مانیفست کمونیست ها هم بخواید بید تعریف بکنید، همین علم اصول رو مقید و عام و خاص داریم، مقید و مطلق داریم، ناسخ منسوخ، آره، همه اینا هستش در حقیقت. الان وقت صحبت نیست که، الان وقت صحبت نیست، نه اجازه بدید من این مطلب عرض بکنیم، حواس آدم پرت میکنه. ببینید پس بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اول نگاه کنیم همه مسائل امضایی و ارشادی رو از این شریعت جدا بکنیم. اونی که امضای بنای عقلاست، سیره عقلاست، اینو شرعی ندونیم، بیایم بگیم آقا قضا و شهادات اسلامی، قضا و شهادات اسلامی نداریم که. اون چرا که داریم چند تا روایت هست که آقا اگر میخواید قسم بخورید قسم به الله بخورید، قسم به قرآن هم نخورید. قبل از انقلاب میگفتن قسم به قرآن، نه گفتن آقا قسم به الله. الان مسیحی‌ها که میخوان قسم بخورن قسم به انجیلشون بخورن دیگه، آقایون یهودی‌ها میخوان قسم بخورن قسم به کتاب خودشون تورات میخورن دیگه. این دیگه هنری نیست که ما بگیم آقا قضا و شهادات. قضا و شهادات عمدتاً حالا میرسه به حدود که مثلا میگن آقا 80 ضرب شلاق برای اونجا، 100 ضرب شلاق برای اونجا، اینا هم بازدارنده است، اینا هم جای بحث داره، اینا هم جای. الان اگر آمدیم و یک نظامی ایجاد کردیم که دیگه کسی مثلا تمام اینا جمع میشه دیگه. بنابراین ما باید مثلا فرض بگیم که آقا احل الله البیع و حرم الربا، این معناش این نیست که شما یه بیع اسلامی آورده باشید، که بیع اسلامی ما نداریم، که بیع اسلامی همون چیزی است که در منظر آب و منظر شارع اتفاق افتاد، شارع او رو تایید کرد، امضا کرد، مواردی تذکر داد آقا اینو مواظب باشید اینجا نباشه، این مثلا در مکیل و موزون توجه بکنید که معدود نباشه. خب حالا اگر این معدود، این مکیل و موزون شد معدود، اشکال نداره، اضافه کم باشه اشکال نداره. خیلی مسئله ما الان اومدیم بزرگ کردیم این رو، بی خود بزرگ کردیم، واقعا بزرگ نمایی کردیم. شما اگر بیایید مسئله اون چرا که جامعه انسانی به قول فرمایش آجا خدا سلامتشون بذار، قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، بین جامعه اسلامی، بین غیر جامعه اسلامی، همه این هم مسائل وجود داره. آقا بینه علی المدعی کی میگه نیست؟ همه میگن البینه تر. آقا شما ادعا میکنید قانون ید قاعده علی یده قانون اطلف، این که دیگه شعر نداره که هر کسی میگه آقا تا تلف کردی ضامن هستی. بیایم میگیم آقا او چقدر قواعد فقهی داریم که من اطلف، خب این من اطلف آقا ید اماره است، این ید اماره است شعر مقدس آورده. ببین نماز رو شعر مقدس آورده، روزه رو شعر مقدس، ماه رمضان رو شعر مقدس آورده، اما این گونه از مسائلی که بنای عقلا هست و عاقلان. لذا بنده پیشنهادم اینه که جامعه حوزوی بیاد و واقعا اون چه که محصول اندیشه بشری در فضای مسائل فقهی که ما ازش به فقه یاد میکنیم در بیاره، که اصلا امروزه جامعه بشری برای احقاق حقوق در محاکم چه مسیری دارن طی میکنن، اون شناسایی بشه، بعد اینو ما عرضه بکنیم به شرع مقدس. شرع میگه که آقا اونجا مثلا شما قسمت اینجوری بخور، اگر این همین و الا ما این همه کتاب، این همه درس، این همه جلسه، اینا باعث نمیشه که این علوم اسلامی بشه، که اگر در قم شد، در حوزه علمی قم شد، در مسجد اعظم شد، منبر گذاشتن، آیت الله عظما جوادی آمونی رفت، هزار تا طلبه نشستن، این که باعث نمیشه که علم اسلامی بشه، که همین چیزیست که در نظام اجتماعی ما وجود داره. من عرضم این است که یه دفعه اگر یک نفر از خارج بیاد بینید که خب شما چی میگید؟ آقا فقه اسلامیتون در قضا و شهادات البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، خب این که دیگه لازم نیست شارع مقدس اینو بگه، که این هست دیگه، ما هم همین کارو میکنیم دیگه، ما هم بدون که از شرع اطلاعی داشته باشیم همین کارو میکنیم. بنابراین الان باید اگه حوزه میخواد حوزه باشه و اسلام رو در بیاره و در حوزه بنای عقلا، سیره عقلا و عقل اجتماعی دخالت نکنه، در همه اینا ما داریم دخالت میکنیم دیگه. اومده این همه کتاب نوشتیم در باب مسائل قضا و شهادت، شما نگاه کنید از زمان مرحوم شیخ طوسی تا الان، شیخ قضای اسلامی، شما ببین چند تا مسئله اسلامی دارید در اینجا، مهمترین حرفی که دارید علی البینات و المدعی و الیمین علی من انکر، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، خب کی گفته نیست؟ کدوم جامعه اقرار العقلاء رو جایز نمیدونه که شما گفتی اقرار رو؟ این اقرار العقلاء علی انفسهم شایزه که شارع مقدس به عنوان حکم تأسیسی که نیورده. وظیفه ما حوزویان این است که واقعا فرق بین حکم امضایی و ارشادی شارع رو با حکم تأسیسی جدا کنیم و فضای عرض کنم که امضا و تأسیس، امضا و ارشاد را در فضای عمومی و جامعه بگسترانیم، میبینیم که فقه ما همراه با بنای اوغلاست، اوغلا را در تکمیل میکنیم. نیاییم اوغلا را و امساز را بذاریم کنار، آقا ما یه تشکیلات دیگه داریم به نام فلان. خب نیست دیگه. بسیاری از معادلاتی که الان تو اقتصاد وجود داره اصلا نیست تو شریعت ما، که تو فقه ما که اینا رو بنای اوغلا هستش. شارع هم رد نکرد، تموم شده رفته. فقط باید تلاش بکنیم اون عدم رد شارع رو بیابیم. موافقت که هنر نیست، موافقت هست دیگه. عمده اینها در بله اونایی وقتی که مسائل تأسیسی مثل اصل نماز، اصل روزه، اصل حج، اصل امر معروف، اینا مسائلی است که شارع مقدس آورده، وحی، هیچ خلافی درش نیست. اما ما تو کار مردم دخالت بکنیم، حوزه ها بیان اون بنای اوغلا، اون سیره اوغلا، اون چیزایی که عمدتاً خیلی درسته دیگه. آقا در قرآن کریم هست، امروز هم آقا اشاره فرمودن فاستقیموا لهم ما استقاموا لكم، تا شما تا زمانی که اونا بر اساس تعهدشون هستن شما بر اساس تعهدتون بمونید. فاستقیموا لهم ما استقاموا لكم، خب این حکم شرعیه، تأسیسیه، همه جامعه همینطور هستن دیگه. تا زمانی که دستشون رو ماشین نرفته اینا هم دستشون ماشین نمیره، تا زمانی که اونا تهدید کردن اینا هم تهدید میکنن، اونا زدن اینا هم میزنن. این که دیگه شهر مقدس نداره، نمیخواد که ما الان داریم تحمیل میکنیم فقهمون رو بر اساس این که میخوایم بگیم. فقه تحمیل نداره که، فقهی که ارشاد کرده، امضا کرده، با فقهی که تأسیس کرده باید جدا بشه. اگر حوزه علمیه میخواد حوزه علمیه باشه و مداخله در امور اجتماعی رو بر زیاده از حد خودش نداشته باشه اینجور. الان ما 52 تا باب فقهی داریم، مرحوم صاحب جواهر از اول تا این همه مسائل. برخی از اونها که مثل صلات و صوم و طهارت و نجاست و اینها بسیار درسته، اینا رو آقا خون نجسه رو که مردم نمیفهمن، بول نجسه که مردم نمیفهمن، که اینا رو که شارع مقدس فرموده است علی رؤوسنا بقیان، اینا امضایی نیست، اینا تأسیسیه. همه احکام تأسیسی باید گرفته بشه، احکام امضایی جدا بشه. احکام امضایی از باب امضاء شارع است، بسیار شریفه، تایید شارع است. همین تایید شارع به ما این بنای اوغلا رو حجت میکنه، ما اینا رو قبول داریم. اما این معناش این نیست که بیایم بگیم که اینا شرعیه و حقیقت شرعیه است. مگه مضاربه حقیقت شرعیه داره؟ مگه بیع حقیقت شرعیه داره؟ مگه اجاره حقیقت شرعیه داره؟ این باید ما فرق رو بین این دوتا بگذاریم و بتوانیم مسائل رو، حالا یه مقداری از بحثمون بیرون آمدیم ولی فضای اینجوری است. حالا بفرمایید.
این بحث که شما الان طرح فرمودید، این که تمام فقهای ما مثلا اعتبار کوی یا اعتبار وحی دا اعتبار که ولی الان میگه که تأسیسی داره، میگه که امضایی داره. این همین که شما فرمودید همین رو مثلا میگن.
خدا خیرت باشه. باشه دیگه، بس دیگه، بس. نه ببینید، ما الان خب اونا در حقیقت مسیر خودشون دارن، ما راه خودمون رو باید پیدا کنیم. اونا اگه تشخیص دادن که مسیر دیگه ای هست به جای دیگه، اونا ما الان به اون کار نداریم. ما وظایف خودمون رو بشناسیم، تکالیف خودمون رو بشناسیم، احکام امضایی رو امضایی بدانیم و نیاییم بیاییم بگیم که آقا ما داریم علوم اسلامی تنظیم میکنیم و علوم اسلامی در باب قضا و شهادات میگه البینتو علی المدعی. این علوم اسلامی نیست که، همین این همین چیزیست که در حقیقت رو. اینو باید داریم ما تکیه کنیم، تأکید بکنیم و فقه رو به اصطلاح بی خود بر اون چرا که اقضائقه جامعه هست علاکی تحمیل نکنیم، نگسترانیم، هر کدوم جای جایگاه خودش باشه. و ترجیح بدون مرجح
تمام اوقلای عالم به قواعد اصول فقه پایبنده، تمام اوقلای ایران مثلا.
خب همین دیگه، دیگه این علوم اسلامی نیست که، دیگه این علوم اسلامی نیست که. پس علم اسلامی
قواعد عام زبان شناسی اختصاص به عرب نداره، سراسر دنیا که قواعد باید اصالت حضور، اصالت اطلاق، اصالت عموم.
ترجیح بدون مرجح اگر در حکمت نظری محال شناخته شد، در حکمت عملی قبیح نخواهد بود. چه اینکه اگر چیزی مانند ترجیح راجح بر مرجوح در حکمت نظری ضروری شناخته شد، در حکمت عملی واجب نخواهد بود. اگر چیزی مانند ترجیح راجح بر مرجوح در حکمت نظری ضروری شناخته شده، برای دیگه راجح بر مرجوح ضروریه، یعنی اگر ما یه مرجحی داشتیم و این مرجح باعث شد که یک طرف راجح بشه طرف دیگر مرجوح، پس حتما اون جهت راجح که ضرورت پیدا کرده باید اتفاق بیفته. اما در حکمت عملی واجب نخواهد بود، زیرا اگر چیزی در حکمت نظری ممتنع یا ضروری بود، تحقق چنین چیزی محال یا حتمی است. محال ناظر به ممتنع، و این لف و نشت مرتبه ها، محال ناظر به ممتنع و حتمی ناظر به ضروری است. و چیزی که تحقق آن ممتنع یا حتمی بود، ممتنع ناظر به ضروری، حتمی ممتنع ناظر به امتناع و حتمی هم ضرورت، از قلم رو به تکلیف خارج می باشد. در حالی که چیزی که قبیح حرام یا واجب می باشد حتما باید ممکن. خب وقتی میگن که آقا مثلا مال حرام رو، مال یتیم رو خوردن حرامه، ها؟ حالا که حرام هست یعنی ممتنع است؟ نه، این ممکنه که انسان انجام بده دیگه. پس بنابراین حرام در حکم عملی معادل با امتناع در حکم نظری نیست که محال باشد. در حالی که چیزی که قبیح یا واجب باشد حتما باید ممکن باشد. ببینید یه چیزی قبیح و حرامه، آیا امکان فلسفی داره؟ بله. عرض کردیم مال حرام، مال حرام خوردنش حرامه دیگه، یعنی مال حرام رو خوردن حرامه. آیا حرامه یعنی ممتنعه؟ یعنی محاله؟ نه، این امکان داره، ممکنه کسی مال حرام رو مثل این راحتی که دارن میخورن بخوره. آره، کسانی که ترجیح بدون مرجح را در حکمت نظری ممکن دانستن، میتوانند در نظام تشریع حکمت عملی فتوای به قبح آن بدهند. خب این یک برخی. دوم، اشاره دوم، حالا اینا رو عرض میکنیم که دیگه خیلی چیز نداره بریم. صفحه 177 فصل 14 فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب. ما ایشالله دیگه ظاهرن با تبعات وجود به تعطیلاتی که از ناحیه حوزه اعلام شده دیگه تا روز یک شنبه تعطیل است و روز دوشنبه هفته آینده در حقیقت در خدمت دوستان خواهیم بود. فضای مجازی هم اطلاع بدیم که اینطوریه. ولی خب این فتح باب بکنیم در فصل 14 که ایشالله در جلسه روز دوشنبه آینده ابتدای فصل 14. خب فصل 14 عرض کردیم که ادامه فصل 13 هست. در فصل 13 اونجایی که فرمودن عقودون یا عقدون و انحلالات، بله، صفحه 157 ملاحظه فرمایید، در صفحه 157 فرمودن که عقودون و انحلالاتون ان للقائلین بالاتفاق، که منکر علیتن، قائل به صدفه و اتفاق هستند، متمسکاتون، یه سلسله متشبساتی هست که به اونها تشبس میکنن، تمسک میکنن. دو تا رو در همین این فصل 14، فصل 13 خوندیم. فصل 14 دو تای دیگر رو داریم میخونیم. اما چرا استادم اشاره فرمودن که چرا این دو تا رو با اینکه در ظل همون عقودون و انحلالاتون میگنجه اینجا مطرح کردن؟ اون دو تایی که در فصل 13 بیان شد بیان اثباتی داره و این دوتا بیان سلبی داره. حالا توضیح میدی منظور چی؟ بیان اثباتی یعنی این که آمدن گفتن که اگر علت بخواهد در معلول اثر بگذارد و اثر ایجابی بگذارد، یا وجود میده یا ماهیت میده یا اتصاف. این جنبه ایجابی و وجودی در حقیقت هستش. اما در این فصل 14 این عقدشون جنبه سلبی داره. بیان چی؟ حالا ما این عقده اول رو بخونیم تا بعد عقده دومشون. عقده اول به صورت تقریر ذهنیش اینه که مگر نه آن است که برای ممکن وجود و عدم یکسان است؟ برای عدم، برای ممکن حالت وجود و عدم یکسانه. اگر ممکن از حد استوا بخواد خارج بشه به مرز وجود یا به مرز عدم برسه، این خروج، این حالت استوا نسبت به وجود عدم یکسانه. درست؟ خیلی ما اگر در جانب عدم یه اختلال دیدیم، در جانب وجود هم همینطوره. در جانب عدم یعنی اختلال وجود داره. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ممکن به لحاظ وجودش علت میخواد، به لحاظ عدمش هم علت میخواد دیگه. درسته؟ چون حالت استوا داره. میگیم عدم معلول، وجود معلول. وجود معلول علت میخواد، عدم معلول هم علت میخواد. درسته؟ خیلی خوب. عدم معلول، اینو استدلال اینها از اینجا شروع میشه. عدم معلول که هیچی نیست، باطل محضه. عدم معلول این باطل محضه دیگه. باطل محض که علت نمیخواد که. اگر وجود معلول بود، خب وجود امر وجودیست، باطل نیست، علت میخواد. اما عدم معلول که علت نمیخواد. چون دقت کنیم، مثال قیاس اینجوریه، چون عدم معلول نیازی به عدم علت ندارد و از سوی دیگر جانب عدم با جانب وجود یکسان است، پس اگر عدم معلول نیازی به عدم علت ندارد، وجود معلول هم نیازی به علت وجود ندارد. اینجوری دارن استدلال میکنن. اینی که میگن عقدون عقده است، این گره دیگه. اینجوری دارن استدلالشون اینه. میگن مگه شما نمیگید که ممکن حالت استوا داره؟ خیلی خوب. این حالت استوا یعنی میخواد به وجود بغلطه علت میخواد، به عدم بغلطم علت میخواد. در جانب عدم ما دلیل روشن داریم که علت نمیخواد. چرا؟ چون عدم معلول بطلان محضه. عدم دیگه، عدم که دیگه چیزی نیست که. وقتی عدم معلول بطلان بود، عدم علت هم بطلان میشه دیگه. دیگه بین اعدام که امتیاز نیست، عدم معلول، عدم علت. اگر در جانب عدم معلول چنین گفتید، در جانب وجود معلول هم همینطور خواهد بود. این دو سه سطر رو فقط همین سطر این پاراگراف اول بخونیم. رو با ما تشکک فیقال ان رجحان عدم الممکن علا وجودهی لو کان لسبب لکان فی العدم تأثیرون. اگر رجحان عدم ممکن بر وجودش به خاطر سببی باشد، لکان فی العدم تأثیرون. لازمش این است که در عدم اثر باشه، عدم مؤثر باشه. لکن العدم بطلانون صرف یمتن استناد المعلول الاشه، یا به اصطلاح استناد عدم معلول بشه. ثم قولکم عدم الممکنه یستند الى عدم علت وجودهی که یستد ای از تمایز بین الاعدام و کون الاعدام هویات متعدده بعضها علت و بعضها معلول فحیث لا تمایز ولا اولویت فلا علیت ولا معلولیه. شما میخواد بگید چی؟ میگید عدم معلول غیر از عدم علت است. خب که لا میز فی الاعدام من حیث العدم، اینا که امتیازی ندارن که. پس بنابراین ما اصلا به علت نمیرسیم، چون فرق بین عدم معلول با عدم علت که وجود ندارد که. ثم قولکم عدم الممکنه یستند الى عدم علت وجودهی، میگید که آقا عدم ممکن مستند است به عدم علت وجودش، یعنی عدم معلول مستند است به عدم علت. خب این عدم ها یستد ای، این عدم از تمایز بین الاعدام، یعنی این فاعل یستد ای قول استش، یستد ای قولکم، قولکم از تمایز بین الاعدام و کون الاعدام هویات متعدده اعدام هم یه سلسله هویات متعددی باشد، بعضها علتون و بعضها معلول، و حیث لا تمایز ولا اولویت فلا علیت ولا معلولیه. خب متاسفانه از زمان خوب گذاشتیم، متاسفانه نداره بخاطر زمان گذاشتیم، باید ان شاء الله در جلسه بعد این هم باز دوباره بخونیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.